بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما
اللهم صل على محمد صلى الله
بسم الله الرحمن الرحیم اولا تبریک عرض میکنم ایام ولادت امام هادی علیه السلام و عید سعید قدیر رو خدا انشاءالله به همه ما توفیق قدردانی نعمت ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو عنایت بکنه. و ثانیاً تسلیت عرض میکنم قتل عام حجاج رو در منا و از خداوند متعال میخوام انشاءالله به حق امیرالمومنین علیه السلام این اتفاقات رو مقدمی برای اون اتفاقی قرار بده که انشاءالله هم تسلای خاطر همه بازماندگان این واقعه باشه، هم خط بطلانی باشه بر این جریان نفاق و کفری که در دل عالم اسلام به اسم آل سعود به وجود اومده. و متاسفانه برخی ملاحظات سیاسی مانع از اینه که حق مطلب در موردش ادا بشه. هدیه به روح مطهر و ملکوتی همه این شهدای مظلوم و جهت سلامتی همه افرادی که تو این حادثه مجروح شدن و جسارت و کسالتی متوجهشون شده صلواتی هدیه بفرمایید. بحث ما در سوره مبارکه هود در فراز اول این سوره بحثایی در ارتباط با موضوع توحید و حواشی اون با هم بحث کردیم و پرداختیم. قسمت دوم سوره اشاره نسبتاً مفصلی بود به جریان حضرت نوح علیه السلام و اتفاقاتی که بین ایشون و قومشون روی داد. بعد جریان حضرت هود علیه السلام، بعد از حضرت هود علیه السلام جریان حضرت صالح سلام الله علیه رو داشتیم و اتفاقات ناقه و عذاب قوم ایشون رو. چهارمین داستانی که در این سوره و چهارمین فرازی که از قصص انبیا در این سوره داریم جریان مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلامه که از آیه 69 تا انتهای آیه 76 هست. همین ابتدا عرض بکنن داستان حضرت ابراهیم علیه السلام ابعاد مختلفی داره و توی این سوره به یه بعد پرداخته شده که این بعد هم خیلی مختصره. موضوع بشارتی است که به حضرت داده میشه، در جاهای دیگه هم همین موضوع اومده. از اون طرف جریانات مربوط به دعوت حضرت، مواجهه ایشون با طاغوت زمان خودشون و معجزات ایشون، اینا اینجا ذکر نشده. همچنین جریان مربوط به نسب حضرت به امامت و امتحاناتی که پشت سر گذاشتن. اینجا به یه بخشی از داستان حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره میکنه و بعد از این وارد جریان قوم لوط میشه که حالا این بخش حضرت ابراهیم علیه السلام رو پیش بینیم تا هر چقدر از بحث که امروز بتونیم بهش بپردازیم. در آیه شریف 69 میفرماید که ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لرث ان جاء بعجل حنیب. این که میفرماید ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى و بعد میفرماید که ان جاء بعجل حنیب. دو سه تا کلمه اینجا داریم تو مفردات، اینو بگیم بعد از ابتدای آیه به نکاتش اشاره بکنم. اول میفرماید رسولنا ابراهیم بالبشرا. بشرا همون معنی بشارت رو میده. وقتی میگیم که فلانان جا بالبشرا یعنی خبر خوبی آورده، بشارت رو با خودش آورده و میخواد خبر خوبی رو به ما برسونه. عجل که در اینجا اومده، خب در جاهای دیگه هم خصوصا تو کدوم داستان بحث عجل رو داریم؟ داستان سامری که عجلن جسدن له خبار، اونجا هم این بحث داریم. عجل به معنی گوساله است. حنیب فعیل به معنای مفعوله، مثل جریح که به معنای مجروحه یا قتیلی که به معنای مقتوله. حنیب یعنی محنوز. محنوز به اون گوشتی میگن که با سنگی که با آتش سرخ شده کباب میشه. حالا مثلا احتمالاً یه سنگایی بوده که زیر اینها آتش روشن میکردن، این سنگ خیلی داغ میشده و گوشت روی این قرار میدادن و این مثلا حالت کباب پیدا میکرده. در ابتدای دوستان سر اناد کنید بریم سراغ عباراتی که در آیه اومده. از ابتدا میگه بلغت جاءت رسولنا. لامی که در ابتدا اومده لام تأکید قدم که خود دلالت میکنه بر تحقیق، یعنی قطعیت و اینکه حتما اون موضوع واقع شده باشد. اینا که چرا در ابتدای آیه لام تأکید و قد تحقیق آورده، از این بابی که شما شروع کردید به قصص انبیا، قصه سه پیامبر رو گفتید، به طور معمول شنونده منتظر چیه؟ ادامه داستان و قصه بعدی، یعنی برای سه نبی این اتفاق افتاد. خب بعدش چه شد؟ و انبیاء دیگه چه سرنوشتی داشتن؟ لذا از این جهت و لقدی که در ابتدای آیه اومده معنا پیدا میکنه. خب بلغت جاءت رسولنا، رسول ما کیا هستن؟ اینها طبیعتا فرشتگان هستن، رسول الهی. در مورد فرشتگان یه توضیح اینجا عرض بکنم که اینجا رسول الهی به صورت انسان اومدن. خب این سوال مطرح میشه که رسولان الهی چند هستن، با چه مأموریتهایی میان، چه شکلی هستن؟ به این عنایت بفرمایید که اصل کلی اینه که و ما یعلم و جنود ربک الا هو. این که جنود الهی کیان، انواع ملک چیان، به چه صورتی میان، هر کدوم چه وظیفه و مأموریتی رو بر عهده دارن، اینا خیلی ساده نیست که مثلا یه گروه هم. خب ما چهار ملک اصلی داریم، جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل علیه السلام، این چهار تا. خب نه، اینا هر کدوم یه جنودی دارن. خب همه ملائک اینا نه، یه سری حاملان وحیان، یه سری مدبرات امرن و و جای مختلف مثل سوره معرکه صافات یا جای دیگه که به انواع ملائک اشاره میکنه. این جاعت رسولنا، این رسول یه گروهی از فرستادگان الهی هستن. حالا کدوم دسته از ملائک هستن؟ اینجا ملائکی هستن که به صورت انسان ممثل شدن و مجسم شدن و انواع رسول الهی قابل احسان نیستن. که حالا بگیم این رسول جز کدوم گروه هن؟ ما چند گروه رسول داریم؟ یعنی گاهی اوقات ما داستان نزول وحی رو که میخونیم و روایات و آیاتی که هست، این که گروهی میارن، گروهی حسنی درست میکنن که شیاطین نزدیک نشن، گروهی شیاطینی که نزدیک میشن رو با شهاب ثاقب میزنن، یه گروهی در مقصد قرار میگیرن. این بخشی از اشاراتی که آیات و روایات کردن، اما غیر از این چی هست ما اینا رو نمیدونیم که ملائک جای دیگه چجوری ممثل میشن، چی کار میکنن. همه اینا هم جزء جنود الهی هستن. اینجا رسولنا اون ملائکی هستن و فرستادگانی هستن که به صورت بشر ممثل شدن. حالا در موردی که اینا چند تا بودن و چه شکلی بودن یه بحثی رو در ادامه توی اون بحث به اجزن هنیز اشاره خواهم کرد. میگه رسول ما سراغ ابراهیم علیه السلام اومدن بالبشرا، با یه بشارت. اینکه این بشارت چی بوده؟ چهار تا احتمال هست که من اینم نداره که اینا با هم باشه، یعنی یکی نباشه، همش باشه. اولین مصداق بشارت اینه که عذاب در منطقه حضرت واقع نمیشه. خب محتمل بود که قوم حضرت ابراهیم علیه السلام عذاب بشن؟ بله. چرا بله؟ چون این قوم همون قومی بودن که بعد از جریان شکستن بت‌ها حرقوه و بنصرو آلهتکم کردن دیگه، یعنی همینا بودن که چوب جمع کردن و اون آتیش رو برپا کردن که ابراهیم رو بسوزونید و خدایان خودتون رو نصرت کنید. خب از این مردم در میان قوم حضرت ابراهیم علیه السلام هستن. پس این فرشتگان میتونن آمده باشن برای عذاب همین قوم. پس یه بشارت میتونه مصداقش این باشه که به حضرت بگن ما مأمور عذاب هستیم ولی معذبین قوم تو نیستن. و ما در آیات بعد میبینیم که وقتی اینها میگن که ما فرشتگان هستیم و میخوایم عذاب بکنیم، همچنان حضرت نگران هست. کی نگرانی؟ کی ذهب الروع میشه؟ کی اون خوف حضرت و روع حضرت برطرف میشه؟ وقتی میگن ارسلنا الا قوم لوط، ما برای عذاب قوم تو نیومدیم، داریم میریم یه جای دیگه و قوم لوط رو قرار عذاب بکنیم. یه مصداق بشارت میتونه این باشه. دو، عذاب خود قوم لوط. این که قوم لوط عذاب بشون، طبیعتا این که افرادی که به اون گرفتاری و به اون انحراف و اعوجاج اخلاقی دچارن عذاب بشن، برای یک مؤمن چی حساب میشه؟ بشارته. یعنی اقوامی و آدمهایی از روی زمین حذف بشن که به قول حضرت نوح علیه السلام لا یلدو الا فاجرن کفا، اینا هستن چه کار میکنن؟ خودشون کفر میورزن، هرچی هم از اینها متولد میشه اونم چیه؟ فاجر و کافره. لذا عذاب شدن اینا خودش یه بشارته. اگرچه که حالا میرسیم که حضرت وقتی وارد جدال میشن در مورد چی جدال میکنن؟ اینم مصداق دوم بشارت میتونه باشه. سوم تولد حضرت اسحاق علیه السلام و بعد در ادامه برای اسحاق چی؟ حضرت یعقوب علیه السلام، یعنی تولد فرزند و نوه برای حضرت ابراهیم علیه السلام که خودم دلالتی داره میرسیم. چهارم هم تولد حضرت اسماعیل علیه السلام. اینجا فقط یه نکته ای داریم، جای دیگه دستور اومد که هجر اگه اشتباه نکنم که درس بشارت حضرت ابراهیم علیه السلام میشه به غلام علیم. این غلام علیم از حضرت اسماعیل علیه السلام نام نبرده. خب برخی از مفسرین اونجا میگن این بشارت به حضرت اسماعیل علیه السلام، برخی میگن نه، ما تو بشارت هایی که به حضرت ابراهیم علیه السلام داریم متعلق بشارت هیچ وقت تولد حضرت اسماعیل علیه السلام نبوده. یعنی تمام سورهایی که ما بشارت به فرزند داریم دلالت بر حضرت اسحاق علیه السلام میکنه، که این چهارمی یه ذره محل تردید خواهد شد که آیا این هم جز بشارت ها بوده یا نبود. خب بلغت جا از رسولنا ابراهیم بالبشرا قالو سلاما، اینا گفتن قالو سلاما، حضرت نگفت قال سلاما، گفت قال سلامون، یعنی به صورت مرفوع گفت. وقتی میگه سلامن شما میگید سلامون، این میزان تکریمی که شما نسبت به گوینده سلام میکنید بیش از تکریمی است که اون نسبت به شما میکنه. چرا؟ چرا سلامون از سلامن درجه اکرامش بیشتره؟ چی شده؟ نه لزومن مبتدا، سلامی که چه ویژگی داشته باشه هر چیزی میده در دمش بیاد. سلام بر شما با چه جور سلامی؟ سلامی که یک دو سه چهار، هر ویژگی خوبی به سلامان قابل انتصابه. خب چرا حضرت اینجوری جواب میده؟ قرآن به ما چی گفته؟ و ازا حییتم به تحییته تحیو به احسن منها او ردوها. وقتی که یک کسی و ازا حییتم به تحییته، یک کسی به شما یک سلام میکرد، تحییتی گفت، درودی فرستاد، تحیو به احسن منها، شما باید بهتر و پروپیمونترش رو بگین. نشد کفش او ردوها، لاغل همون مقدار دیگه کمترش نکنید. یه کنیز اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، یه گلی رو به امام حسن علیه السلام هدیه داد. حضرت گفتن که خب مثلا چی؟ گفت به خاطر مثلا علاقه به شماست، محبت شما. حضرت فرمودن منم تو رو آزاد میکنم. گفتن آقا این کنیز مثلا یه گل هدیه داده، خب این قیمت یه کنیز با یه گل که خیلی متفاوت. حضرت فهمیدن نشدید که قرآن فرمود و اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها، بهتر از اون نیکی که به شما میشه تحییت و درود که به شما میرسه شما درود بفرستید. و اذا حییتم به تحییتن، خب حالا این آثارش چیه؟ معمولا وقتی میخوان از این استفاده بکنن خیلی وقتا میبینی این آیه رو اینجور تفسیر میکنن. درستم هست که اگر کسی ما گفت سلام بگیم سلامون علیک، گفت سلامون علیکم بگیم سلامون علیکم و رحمت الله، گفت سلامون علیکم و رحمت الله بگیم سلام علیکم و رحمت الله و خب حالا کسی گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، باز میشه بگیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نعمه او، میشه اضافه کرد. اما به نظرم میرسه سطح این آیه رو در این حد نگه داشتن شاید خیلی خوب نباشه. یعنی یه ذره نگاه رو به این آیه معنوی تر و عرفانی تر بکنیم. و ازا حییتون به تحییته، کی اگر به ما تحییتی فرستاد به او بهتر تحییت بفرستین؟ خب یه سطحیش سطح به نظرم کف حد اقلیش میده تعاملات بین الاثنینی، همین که ماها با هم داریم، همه مردم و مؤمنین و اینا. اما آیا تحییتی که به ما میرسه فقط همین تحییتی که از دوست و همسایه و برادر و همسر و فرزند و همکلاسی و اینا میرسه؟ اولین کسی که به ما تحییت فرستاده کیه؟ خداست. کجا خدای ما تحییت فرستاده؟ خدا اولش که ما رو خلق کرده بوده و نفخت و فیه من از روح خودش در ما دمیده، چه تحییتی بالاتر از این؟ بعد به ما چی داده؟ بگید چی؟ نداده. بعد بیایم سراغ پیامبر عزیزمون، بیایم سراغ اهل بیت علیهم السلام، سراغ همه اونایی که برای ما یه زحمتی کشتن، سراغ پدر مادرمون. این و اذا هویتم به تحیته به نظر میرسه که منحصر کردنش به صرف این تعاملات کلامی توی روابط اجتماعی یه ذره کم لطفی باشه در حق این آیه. یعنی ما تحیتای دیگه داریم که اونا خیلی سطحش بالاتره. بعد اون وقت انسان اینجوری نگاه بکنه که خدا به ما تحیت داده، ما به احسن منها که لا یمکن، ما عرفنا که حق معرفتی و ما عبدنا که حقه، بسیار خوب، لاغل او ردوها، اونم از ما بر. یا ایها الناس انتمال فقراء الله، هیچ، اونم که مال خودشه، پس چیکار کنیم؟ لااقل اگر ما در مقابل اون تحییت نمیتونیم به احسن منها کنیم، نمیتونیم او ردوها بکنیم، لااقل از اطاعت امر خدا سرباز نزنیم. یعنی اون جایی که خداوند امری به ما میکنه، یه چیزی رو واجب میکنه، یه چیزی رو حرام میکنه، یه چیزی رو ممنوع میکنه، یه چیزی رو مجاز میکنه، از اون حریم خدا تعدی، تلکه حدود الله فلا تعتدوها، اینا حدود الهیان، تعدی نکنی. تحییت ما به خدا نیست ما به خدا بگیم سلام، تحییت ما به خدا اینه که با خدا حرف بزنی و اجازه بدیم خدا با ما صحبت بکنه، قرآن بخونیم و نماز بخونیم، کنارش امر خدا رو اطاعت کنیم، این میشه تحییت ما به خداوند. گناه کردن از کوچیکش تا بزرگش خلاف تحییته. یعنی یه کسی به ما لطف کرده، یه تحییتی فرستاده، ما به احسن منها نمی کنیم، ردوها نمی کنیم، چیزی نمی دیم، اینو ول کن، یه چیزی هم خلافش عمل می کنیم. اینجا انسان اینطوری اگر به گناه نگاه بکنه خیلی احساس بدی به او دست خواهد داد که چقدر من جلوی خدا دارم با شاخ و شونه رفتار میکنم، شاخ شونه کشتن بر خداست. میفهمد که قال سلامون فما لبت انجا به عجل حمید. اینا اومدن، حضرت ابراهیم علیه السلام چیکار کرد؟ برای اینها یه عجل حمیزی آورد که اینجا میشه به 5 تا نکته ذیل به عجل حمید اشاره کرد. ما در روایت مختلفی داریم که یکی از ویژگی های حضرت ابراهیم علیه السلام میهمان دوستی بود. البته هر مؤمنی مهمان رو دوست داره، یعنی انسان به طور طبیعی باید مهمان دوست باشه و از اینکه میهمانی به منزل او بیاد خوشحال بشه. حالا این بحثایی که ما امروز داریم که آقا تو این فشارهای اقتصادی و اینها تصریح داریم که کسی که به عنوان مهمان وارد میشه روزیشو با خودش میاره، تازه بیشتر، یعنی او که میاد از صدقه سر او خدا به منم روزی میده. اما خب حالا ملاحظات هم باید دیدی که از این اخلاق بدی که بعضی ها دارن، مثلا سرزده میان اسمش هم میذارن چی؟ مثلا میخواستیم شما رو، مثلا نه، غیر از این که سورپرایز بکنیم یا حالا شگفت زده بکنیم، میخواستیم به زحمت نیفتید. این حرف حرف خوبی نیستش، به خاطر اینکه خیلی وقتا انسان ممکنه آمادگی مهمان، واقعا آمادگی مهمان فقط بین نیست که چیزی تو خونه نداریم، خب اونم ممکنه، یعنی یه عصر جمعه یه باری یه سری مهمان بیان، واقعا انسان تو خونه میوه نداشته باشه، شکلات چیزی، اصلا قندمون تموم شده نرفتیم بخریم، روز 30 ماه اصلا پولام تموم شده، حقوق ندارم، یعنی فردا صبح حقوقم بریزن میتونم برم قند بخرم، الان چیکار کنم؟ بس اینه که گاهی اوقات ما میخوایم یه خیلی برسونیم، طرف دوشاره زحمت و عزیز، این یه جنبه است، یه جنبش هم واقعا این نیست. یه موقع کسی میخواد بیاد آقا من الان کار دارم، آمادگی پذیرایی کار دارم، یعنی کار دارم به این معنی که شما یه رب الان وقت منو بگیری، من برای فردا صبح ساعت 9 که باید فلان مطلب رو ارائه بکنم چی میشم؟ عقب میمونم. خب کدومی که از اینا رو ما تو این فضای رو در وایسی که با هم داریم میتونیم مطرح کنیم؟ پیش کدومش، یعنی مهمون میاد از یه طرف خجالت نداشتن مثلا حالا لوازم پذیرایی رو میکشن، از اون وقت تو دلم آشوبه که کارم مونده، هیچی هم نمیتونم بگم. بعد بعضی وقتا دیدی مثلا میگن که حالا یه نونپنیری بیارید با هم بخوریم، خب خودمونم میدونیم که کسی نونپنیر رو شام شاید خودش تنها بخوره، اما برای دیگری نمیاره، حالا به هر دلیلی. یعنی نظر میرسه میهمان دوست بودن من با روحیه یه مرتبه وارد شدن میهمان، این دوتا نباید با هم خلط بشه. این یه بحثه، اون یه بحث دیگه. حضرت خیلی میهمان دوست بودن و برای که یه مدتی بود برای حضرت میهمان نیومده بود. وقتی اینها وارد شدن، حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی خوشحال شدن که بعد مثلا یه مدتی میهمان برای ما اومد. این نکته اول. نکته دوم، جا اپل لازمه یا متعدیه؟ جا اپل لازمه. اگر بخوایم متعدیش بکنیم، راه تعدیهش باب افعال و باب تفعیل نیست، چیه؟ حرف جره. جا اپ و حرف جر متعدی میشه. وقتی میگه جا اپه دیگه آمد نیست، جا اپه یعنی چی؟ آورد. حضرت جا به عجلن حالا حنید. این جا به یه نکته داره، اون نکته اینه که قضا رو آورد، مهمونا رو نبرد. استفاده امروزش میدونید چیه؟ غیر از اون گاهی اوقات انسان میبینه یه وقت محضوره، بله یه جایی نشستیم که جا تنگه، نمیشه سفره انداخت، مثلا جای بزرگتر باشه، آ مهمون رو جایی مستقر کنیم که همونجا میشه سفره انداخت. اکرام مهمان به اینه که غذا رو بیاریم پیش اون، نه این که او رو ببریم سراغ غذا. یا مثلا حالا این که میگن ما میز میچینیم، اونی که ما داریم اینه که روی زمین غذا بخوره، غیر از بحثای پزشکیش. خب روی زمین غذا بخوره، این که حساب رو میشه پاش آویزونه داره غذا میخوره، این خوب نیست. حالا یه وقتی الزام و اجباره، و الزام اجبار همون جایی که میز وقتی خریدی و گذاشتی نمیخریدی تا بتونن روی زمین بشینه، کل خونه رو پر مبل و میز کردی، جانی آدم بشینه. یعنی باز جان میری واقعا بین مبل، اگه بخواد بشینه دو نفر رو هم بشینن پاشون میخوره به هم. خب برای چی برای خونه بین کوچیک مبل این بزرگی گرفتین؟ جا به اجلن یعنی گوساله رو آورد پیش اینا، غذا رو آورد، نه که بگه که خب غذا آماده شده بین فلانجا غذا بخونه، یه تشریف بیارین فلانجا سر سفره بشینین. از چی داره استفاده میکنه برای که روش زندگی و نوع زندگی رو ما یاد بگیریم؟ سه جای دیگه داریم که حضرت به اجلن سمین، سمین یعنی چی؟ یعنی چاق و فربه. حالا مهمون اومده چی براش بیاریم؟ آدم باید برای مهمون اون غذای خوب خودش رو بیاره. جالبه که در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام داریم که او بسیار ساده‌زی بود. تو اون قسمت قبل جاء به اجلن، جای دیگه هم داریم که حضرت فقربه الیهم، اون غذا رو قربه الیهم، نه فقربهم الی، اونا رو به غذا نزدیک نکرد، غذا رو به اونا نزدیک کرد. این اکرام حداکثری که حضرت یه گوساله چاقی را آورد داره که حضرت خودش خیلی ساده‌زی بود، خیلی زندگی ساده‌ای داشت و اهل تجمل نبود، اما وقتی مهمون اومد برای مهمون بهترین غذا را آورد. یه وقت دیگه هم نمیدونم کدوم بحث بود، شاید خدمت شما گفتم یا بقیه کلاس ها بودن، گفتم ببینید ما یه مواردی داریم جواز غیبت، یه جای غیبت غیبت نیست، یکیش اینه که یک کسی چند نفر رو دعوت بکنه غذای متناسب با شأن به اونا نده. یعنی مثلا این سه بزرگوار رو من دعوت میکنم، یه مثلا یکم نون و یکم آب میذارم جلوشون، این سه نفر از خونه من خارج شدن، اگر کسی به دیگری بگه مثلا این چه غذایی بود، خیلی ناشایست بود، مثلا گدابازی بود، این غیبت نیست. اگر جای کسی از مهمان متناسب با بله کتاب میزان الحکمه حرف غین غیبت، شهید ثانی ده مورد موارد جواز غیبت رو گفته، آقای ریشری تو کتاب میزان الحکمه اینا رو آوردن. نمیگم اینو که شما بگیم پس ما هر جا مهمونی میریم بیایم بیرون حتما غیبت بکنیم، الان اینو نگفتم، ما گفتم اگر کسی این کارو کرد این غیبت حساب نمیشه. چی میخواسته با این نکته بگه؟ این که از مهمان متناسب با شأن او پذیره. واقعا مهمانهای مختلف شؤون مختلف دارن، ولی یه ظرافتی داره که ولی نشه که ما پولدارا دعوت میکنیم خیلی تعویض بگیریم آدمای ضعیف و نه، شؤون اجتماعی که خودش بحثی داره الان نمیخوام وارد شم. این به اجلن سمین با اینکه حضرت خودش ساده زیه، خودش غذای حداقلی میخوره، برای مهمان یه گوساله چاق میاره تا مهمان چی؟ مهمان اکرام بشه. چهارم، اینا که وارد شدن حضرت اینا رو میشناخت؟ بله. شأن اینا رو میدونست؟ نه. با اینها تعاملی داشت که مثلا بگه حالا ما رفتیم خونه اینا، اینا فلان چیز آوردن، من هم الان اومدم فلان چیز رو بیار؟ هیچ شناختی نداره. ولی برای همین مهمان ناشناسی که وضعش رو نمیدونه چی میاره؟ گوساله چاق بریان، برای کسی نمیشناسه و تازه بعدش متوجه میشه اصلا اینا غذا بخور نیستن، اینا ملکن. اما نفس این که یه مهمان ناشناس رو چجوری اکرام میکنه حضرت، حالا چه برسه مهمانی که انسان او رو میشناسه، حقی به گردن انسان داره. اصلا عجیب این که مهمان حبیب الله فران، چقدر دستور ما داریم. بعد خدای نکرده کسی به این دوچار بشه که ما تنظیم بکنیم. خب برخی هم مهمانیاشون هم هدف داره دیگه، کجا بریم به عنوان مهمان، کجا نریم، کیا رو دعوت بکنیم، کیا رو دعوت. عثمان ابن حنیف که امیرالمومنین علیه السلام به او یه نامه نوشته، بدبخت و تا ابد بدنام کرده. عثمان ابن حنیف کی بود؟ یه شرابخور، یکی از یاران خالص امیرالمومنین، جزء سپاهیان امیرالمومنین، تا آخر هم وفادار به امیرالمومنین علیه السلام. این چیکار کرد پس؟ این یه مهمونی رفت، تو مهمونی فقرا دعوت نبودن، همین، نه سر اون سرا سفره شرابی بود، نه نمیدونم زنبارگی بود، نه گوشت خوکی بود، هیچی، یه سفره معمولی حلال. ولی اون صاحب خانه هدفدار، پولدارا رو دعوت کرده بود، از جمله استاندار که عثمان ابن حنیف باشه، فقرا رو دعوت نکرده بود. خب این تفکیک کردن، مثلا فرض فهمید شما سه تا خاله دارید، دو تاشون مثلا خیلی ثروتمندن، همسراشون خیلی، یکیشون اینجوری نیست، اصلا ورشکست شده یا هر چی، اینا دیگه الان این سه تا هر سه خاله، اعتبارشون یه چیزه. نه، حالا ما این دو تا رو جدا دعوت می‌کنیم روز اینا در خواهد درجه، اونو یه جور، این دیگه تو اعتبار خاله بودن که اینا فرقی نمی‌کنن. بعد اینه که فرض کنیم ما مهمون دعوت کردیم، اما زندگی برکت نداره. اون مهمونی برکت میاره که این عینکای محاسبه‌گرانه مادی امثال من توش نباشه، نه کلک بازی ها. یا تو مهمونی رفتن کجا بریم کجا نریم، مهمونی چیه؟ روزه. بعضی وقتا مراسماتی رو میرم دیگه سعی میکنم نرم. آدم یه بار میره، اصلا تنها چیزی که اینجا مطرح نیست مراسم عزاداریه، یه جور مثلا میتینگ سیاسیه که مثلا خودمون رو نشون بدیم. حالا این آدم مثلا تا دیروز کاری نبوده، کسی اصلا این تعبیر نمی، امروز یه موقعیتی گرفته، همه روزه اینو بریم، بعد اون موقعیت ازش میگیرن دیگه روزش نریم. پس ما روزه نرفتیم، ما رفتیم خودمون به آدم نشون بدیم، بالاخره دستش به جایی میرسه، یه جایی امضای، یه تماس، یه گوشه چشمی. ایناست که خراب میکنه روح رو، از کارهای ما میگیره. مهمونی های ما توی مناسبت های مختلف، عروسی ها مهمونیه، ولیمه ها مهمونیه، اینا همه مهمونیه دیگه. چجوری برخورد میکنیم؟ وقتی اسراف اومد زیاده بر حد شد دیگه برکته میره. و پنجم، فما لبسه، اینا اومدن، فما لبسه اینی چی؟ درنگ نکرد انجا او اجدن همیز، بلا فاصله مهمون چکا کرد؟ پذیرایی کرد. همه این، خب اینا عرار رسیدن خستن، سری براشون غذا بیارین، چون آدم که عرار میرسه خسته و گرسنه است دیگه، به طور نرمال یه نوشیدنی بخور و غذا بخوره، گشنه شه. اینجا برخی ها مثلا شبهه مطرح کردن که آقا این یه گوساله رو برای چند نفر آوردن، این خودش اسراف نیست؟ بعد تخصصشون اینه دیگه، آقا ما حج میدیم، این الان دلار از کشور خارج نمیشه؟ پول سفرهای خارجی ایرانی ها سالی 100 و خورده هزار میلیارد تومنه، یعنی حج در مقابل این چند درصد هم حساب نمیشه، هیچکی به اون کار نداره. آمار سفر ما برای مثلا آنتالیای ترکیه از 40 سری حج در ساله، اون مهم نیست، همه رو حج کلید کردن که پول حج باید به فقرا برسه.
و این روزها هم خجالت نمی کشن که لااقل به حرمت این همه قصه زخم رو نمک ولکو چهار روز بس کنید. خب قبول باشه رفتین حجتون رو دختر همسرتون جایزیه نداره؟ تو که این حرفا رو میزنی اون که رفته حج اگه خمس نداده رفته حج که هیچی، اما تو خودت خمستو دادی؟ وظایف اقتصادی دینی تو عمل کردی؟ خب من اگه صحبت بکنم که از آبرو تو چیزی باقی نمونه بنده خدا. این هم حالا اینجا هم یه باری آقا پیغمبر خیلی خوب جواب میدیم اشکال نداره، شبهه است که آقا پیغمبر اسراف نکرد. یه سوال بپرسیم، چند تا فرشته اومدن خونه حضرت به عنوان انسان؟ نمیدونه. خوشان نمیدونی چند نفر بودن؟ مثلا یک عده زیادی باشن یه گوساله براشون خیلی طبیعی. چون نمیدونی چند تا مهمون داشته؟ میگی کلا زیاده؟ بله؟ حالا اصلا قدم به قدم پیش بریم. در مورد تعداد خود ملائک، چند تا ملک اومدن؟ 3 تا گفتن، 4 تا گفتن، 9 تا گفتن، 11 تا گفتن و بیشتر هم گفتن. تعداد ملائکی که اومدن وارد خانه حضرت ابراهیم علیه السلام شدن و بعد رفتن سراغ قوم لوط. شما نمیدونی اصلا چند تا بودن؟ کلا میگی یا فقط میگی کلا یه اشکالی بگیری خالی نباشه عریضه؟ 1 2 حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان یه پیامبر که رفت آمد داشت و اینها، خونه چند نفر آدم بودن؟ ما تو اهل بیت داریم که اهل بیت تو خونهشون چی داشتن؟ آدم های متعددی از غلام و کنیز و پیشکار و کسایی که خیلی خودشون علاقمند بودن خدمت بکنن. اینا مثلا غذا نمیخورن؟ یه غذای درست میشه؟ 3 آدم های اون موقع با آدم های الان چه تفاوتی داشتن؟ شما میدید که نسل بشر هرچی اومده جلوتر کوچیکتر و ریزه پیزه. آدم های اون موقع قبرشون نگاه کنی چند مترن، میزان غذایی که اونا میخوردن با غذای ما متفاوت. خیلی اونها بدنهای جسیمتر و بزرگتری داشتن، لذا غذای خیلی به گوساله‌ای موقعی که در برابر الان نبودن که، یعنی آدم‌ها در برابر الان بودن، حالا اگه نگیم درزش بیشتر بودن. و نکته آخر، حالا انگار حضرت تنظیم کرده حالا الان از این بر شد درش گوساله کمه که برای اونا سلام. و نکته آخر، شما از ادامه داستانم مطلعی؟ یعنی مثلا حضرت بعد از این که خب این یه بخش از گوساله را بود، یه بخشاشو دادن گذاشتن جلوی مهمونا، خب بقیه‌شو چیکار میکنن؟ آدم اینو در میداره؟ نه، به فقرا میده. وقت اینه که خب بخورین هرچند دست مونده و ایناست بزنین برای فقرا، نه، یه بخشی از اینو جدا میکنین، بقیه‌شو با احترام میدین به دیگران استفاده کنن. اما یه عده، من بعضی وقتا فهم کنم این افرادی که اینقدر مراقبن ما ترک اولا نکنیم، ترک اولا حرام اینا رو ول کن، اینا اگه 1 دهم این بر خودشون نظارت میکردن همه جز خواص اولیاء الله بودن، اینقدر که حواس اینا به ما هست. فلان کاری کردین، آیا این با فلان مورد آیه قرآن در تعارض؟ آدم کیف میکنه چه تدقیق در آیه میکنه که مبادا ما ترک اولا نکنیم. خب شما با همین شدت مراقبت از خودتون هم میفرمایید ان شاء الله که میکنن. این شوفر هم یه دزیل همین آیه مطرح کردن که بله به نظر ما حضرت اینجا چیکار کرد؟ اسراف کرد و دار که نمیدونن تعداد مهمونا چند تا بوده، نه تعداد خدم و حشمی که تو زندگی حضرت بودن رو میدونن، نمیدونن که اون آدم ها چقدر میخوردن، نمیدونن حضرت ادامهش رو چیکار میکرده. تاسفم یه روز زندگی خودش مده از اگه تنهایی یه آپارتمان داره، خب یه گوساله زیاده. بله برای یه نفر توی آپارتمان زندگی مجردی یه گوساله یه اثم زیاد بوده باشه.